هم میهنان ارجمندم، مانی هستم، به شما درود میگویم در هر کجا که هستید و این برنامه های ما رو میبینید. جهان هرگز در یک مسیر معین و شکل معینی نمیچرخد. با هر چرخش فصل و سال و سده و دوران جهان عوض میشود. فرماسیون های اجتماعی عوض می شوند. یه مدت مردم قارنشین بودند، بعد یک جانشین شدند، بعد شکارچی شدند، بعد کشاورزی راه افتاد، بعد کشاورزی نیاز به صنعت داشت، داس نیاز داشت، بیل نیاز داشت و خیلی چیزهای دیگه. نطفه صنعتی شدن جامعه شکل گرفت، صنعتکاران جا پیدا کردند در جامعه و بعد آرام آرام فئودال ها و خان ها آمدند صاحب کشاورز ها و زمین ها و احشام و گاو و اولاغ و همه اینا شدند. یه سهمی هم دادند به اون کشاورز ها به عنوان بردگان روی زمین و ماحصلش رو خودشون بردن، کاخ ها درست کردن برای خودشون، قصر ها درست کردن، خاندان های بزرگ راه انداختند. یک روز هم کار اونها و زمان اونها به پایان رسید و انقلاب صنعتی شد. در اروپا به ویژه و بعدها در آمریکا اهل صنعت آمدند، ابزاری تولید کردند در عرصه آموزش و ایجاد و تولید که تولید گسترده رو ارمغان دادند به جامعه با قیمت‌های پایین و خانها و کشاورزها رو راندن به گوشه ای و آن بخش از اونها که از کشاورزها که باید کاری میکردن دیگه یواش یواش رفتن سراغ کشاورزی مدرن یا صنعتی. در تمام این دوران تقریبا مردم ما و کشور ما افغانستان و کشورهای همچنین در این خواب تاریخی بودن، در یک ایستگاه تاریخی مانده بودند. تحولات خیلی کند در اونجا پیش می رفت و ما از انقلاب صنعتی به راستی عقب موندیم و الان فقط مصرف کنندش هستیم. خودمون تولید صنعتی نکردیم. اگر صنایع کوچیکی داشتیم در اصفهان و جاهای دیگر اینا جهانگیر نبودن و تولید فرماسیون دیگری نکرد. خب من برای اینکه یک نگاه تاریخی در این برنامه شما ببینید از یک کارشناس این امور دعوت کردم تشریف بیارن اینجا و با شما سخن بگویم. جناب دکتر محمود رجب‌لو هم کنشگرند و هم پژوهشگر در دو حوزه اقتصاد و سیاست که هر دوتاش نیاز روز ایران و زمان است. ایشون شهروند کانادا هستند با 20 سال تجربه کاری، یعنی کار کردند در جاهای مختلف در ده ها کشور در نقاط مختلف دنیا، از جمله کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه، کشورهای حوزه فرهنگی نوروز، یعنی همه اون کشورهایی که کردستان، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ایران و 23 قسمت دیگر در مجموع 23 کشور بخشهایی دارن که نوروز را جشن میگیرن. اینها بهشون میگن حوزه فرهنگی نوروز. در اونجا کار کردن و در کشورهای جنگ زده و بحران زده کار میدانی کردند. ایشون داره دکترای بیزنس هستند و مدیریت، هم مدرس دانشگاهی هستند و هم مربی در زمینه کار آفرینی. اجازه بدید من به ایشان خوش آمد بگم. جناب رجب‌لو خیلی خوش آمدید، لطفاً میکروفونتون رو باز کنید تا درودی اگر خواستید به بینندگان گرامی بدهید و بعد پرسش های نخستین رو من مطرح. خیلی خوش آمدید.
متشکرم جناب مانی گرامی. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و بینندگان خوب تلویزیون مانی. خوشحالم و سپاسگزارم از فرصتی که بهم دادید.
درود در شما. خب من اشاراتی کردم به تحولات اجتماعی در دورانهای تاریخی، البته خیلی سطحی و گذرا. اکنون موقعشه که از دهان شما بشنویم این فرماسیون های اجتماعی چگونه در هم بودند، از هم اول جدا بودند، بعد در هم شدند، همدیگه رو کامل کردند، قبلی ها شکلشون عوض شد، خودشون از بین رفتن یا ضعیف شدن، دیگران که تازه آمده بودن به میدان کشاورزی مدرن یا صنعت یا هر چیزی جلو و جلوتر رفتن، و اکنون ما رسیدیم به دورانی که سرمایه‌داری و صنعت ویژه اون از مریخ گرفته تا اعماق زمین مدیریت جهان را در دست گرفتند و کشورهایی که نتوانستند همزمان رشد طبیعی داشته باشند و خود تولید کننده باشند و آفرینشگر، مصرف کننده جهان صنعتی غرب و تولیدات سرمایه‌داری بزرگ جهانی و گلوبال شدند. شما بفرمایید از کجا آغاز شد و چرا ما اکنون اینجا هستیم؟ در کجا هستیم؟
بسیار عالی و خوبی بیان کردید. جناب مانی، من صحبت رو برای پاسخ به سوالهای بسیار خوبتون صحبت رو به این شیوه پیش ببریم که نگاهی داشته باشیم به انقلابهای صنعتی، انقلاب صنعتی اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم. چهارم و پنجم که الان در دوره اونها زندگی میکنیم، در اون دو دوره هستیم، و پس از اون میتونیم بریم سمت گرایش ها و روند هایی که در این انقلاب های در این عصر این انقلاب های صنعتی شکل گرفت و متعاقبا خودشون موجب به انقلاب های صنعتی بعدی میشدن، یعنی بر هم تأثیر گذارن و ارتباط دو طرفه بینشون هستش. و در ادامه صحبت ها ما میرسیم به قطب بندی هایی که در طی این روند ها شکل گرفته، چه قطب هایی شکل گرفته و امروز قطب بندی ها به چه شکله و ایران ما هم کجای این داستان قرار داره. جناب مانی، همونجور که مستحضر هستید، انقلاب صنعتی اول در 1765 میلادی آغاز شد و با اختراع ماشین بخار و استفاده از معادن زغال سنگ. این انقلاب تأثیرات شگرفی در جامعه بشری گذاشت، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اجتماعی و از نظر فرهنگی. تولید انبوه کارخانه‌ای جایگزین تولید صنایع دستی شد، شهرنشینی توسعه پیدا کرد، روستانشینان و کشاورزان اومدن به شهرها و حاشیه شهرها ساکن شدند، صنایع نساجی، صنایع ارزم به حضورتون آهن، راه آهن، ترابری و همینطور زغال سنگ به شکل گسترده توسعه پیدا کرد. کار مزدی متداول شد که متفاوت با اون شیوه سیستم فئودالی و ما قبلش بود. این دوره همزمان شد با ظهور سرمایه داری و اندیشه ها و نظرات و تئوری هایی که سیستم سرمایه داری رو توجیه بکنه، نظیر نظرات آدام اسمیت. متعاقباً این هم این تز آنتیتز خودش رو داشت. ما شاهد جنبش های کارگری بودیم، شاهد نظرات و اندیشه های مخالف از اون سو نظیر مارکسیزم و سوسیالیسم بودیم. از جمله تحولات سیاسی که در سطح دنیا گذاشت، توسعه و گسترش استعمار بود. کشورهای صنعتی به کشورهای جهان سوم می رفتند، که منابع و معادنشون رو به دست بیارن و بازار مصرفشون رو. از نظر سواد آموزی، خب سواد آموزی توسعه پیدا کرد، کارخونجات نیاز به نیروی متخصص داشتند، لذا آموزش گسترش پیدا کرد، تراکم در شهرها و شهرنشینی زیاد شد، مسئله بهداشت یه معضل عمده‌ای شد در همین دوره و آسیب به محیط زیست هم یکی از عوارضش بود. جنگل ها رو تخریب کردند که بتونن راه آهن بکشن، جاده بکشن، بتونن ترابری را بندازن، بتونن معادن استخراج بکنن. یعنی در انقلاب صنعتی اول ما شاهد نکات مثبت هستیم، پیشرفت هستیم، خیلی اتفاقات رو به جلو میفته و در عین حال با خودش معایبی هم داره و مشکلات اجتماعی، مشکلات سیاسی و اقتصادی و فقر هم با خودش میاره. بعد از اون ما در انقلاب صنعتی دوم که در سال 1870 استارتش زده شد، با اختراع الکترونیک و استفاده گسترده تر از انرژی های فسیلی نظیر نفت و گاز هستیم. این دوره تأثیر جگر بیشتری گذاشت، عمیقتری گذاشت. یعنی ما در این دوره شاهد تولید ابزارهایی که نیاز به الکترونیک داشتن، از تلفن و تلگراف و کم کم و ابزارهایی که توی خونه ها استفاده می شد و اینها همه مال این دوره هست. صنعت مونتاژ رواج پیدا کرد که تولید کارخانه‌ای رفت سمت صنعت مونتاژ، حمل و نقل به شکل بسیار گسترده‌ای توسعه پیدا کرد، حمل و نقل زمینی، دریایی، و اواخر همین دوره کم کم رفت سمت گسترش حمل و نقل هوایی، موجب ظهور چیزی شد تحت عنوان اقتصاد مصرفگرا یا کانسومر پروداکت. بازارهای مالی نوین تأسیس شد، بانکداری نوین به وجود اومد، ارزم به حضورتون صنایع متحول شدن، صنایع مخابرات رو شاهدش هستیم، صنایع دارویی، صنایع غذایی، صنایع فولاد، نظامی، و در این دوره ما شاهد توسعه هرچه بیشتر شهرنشینی هستیم. در همین دوره طبقه متوسط شهری پیدا شد، ظاهر شد، آموزش و پرورش به شکل خیلی بیشتر گسترش پیدا کرد، عمومیت یافت، نیاز به نیروی کار باعث شد که زنها هم از خونه ها به محیط کار بیان، تو کارخونه ها وارد محیط کار بشن و لذا حقوق زنان، جنبش های زنان در این دوره شکل میگیره و گسترش پیدا میکنه و از نظر روابط بین کشورهای جهان اول و جهان سوم شاهد توسعه بیشتر استعمار هستیم که خودمون هم تجربهش کردیم. نفت به عبارتی گفته میشه که بلای جان برخی کشورها بود و خب شاهد کودتاها در کشورهای نفتخیز دارای معادن هم هستیم که معمار و مهندسیش رو هم کشورهای توسعه یافته و نیاز به این نفت و گاز پشتش بودن و اونها معماریش میکردن. در همین دوره ما شاهد آسیب های گسترده تر بر محیط زیست هم هستیم. خب این از ویژگی های همین دوره است. ضمن این که پزشکی خب پیشرفت بهتری میکنه، علوم پیشرفت بیشتری داره، ما زندگی از اون حالت خیلی سخت که در دوران فئودالی و ما قبلش که میخواستن از روستایی به روستایی برن یه جاده نبود، خب طبعا رفاه بیشتر میشه، زندگی آسایش آرامش بیشتر میشه، اینا میاد با خودش. میخوام بگم که این انقلاب صنعتی دوم هم با خودش نکات مثبت داره، پیشرفت داره، ولی در عین حال ما شاهد معایب و تضاد طبقاتی و گسترش فقر و شکاف بیشتر بین کشورهای پیشرفته و کشورهای عقب مانده هم هستیم. بعد از این دوره در 1969 ما انقلاب صنعتی سوم رو داریم که شروع میشه، اون هم با الکترونیک دیجیتال، یعنی تا قبلش ما در انقلاب صنعتی دوم الکترونیک آنالوگ بود، بعد در انقلاب صنعتی سوم ما شاهد الکترونیک دیجیتال هستیم و اون باینری و زیرو وان یا الکترونیک دیجیتاله که موجب اختراع کامپیوتر میشه و در همین دوره ما انرژی توسعه و گسترش انرژی هستی رو میبینیم که در کشورهای پیشرفته شروع میکنن استفاده از انرژی هسته‌ای. عرضم به حضورتون در همین دوره اقتصادی که صنعتی بود بیشتر مختص به صنایع سنگین بود، اون اقتصاد میره سمت اقتصاد دانش بنیان. ما شاهد ظهور ارزم به حضورتون صنایع خدماتی هستیم در این دوره. اتوماسیون شکل میگیره به خاطر وجود کامپیوتر، خطوط تولید اتومات تر میشن، پراسس ها روند های تولیدی و خدماتی خیلی سریعتر میشن با استفاده از کامپیوتر و اتوماسیون. در همین دوره ما شاهد ظهور شرکت های بزرگ فناوری هستیم، نظیر IBM، اپل.
بر تصویرتون فریز شده.
آسانتر شدن آموزش، گسترش آموزش، اینا همه از مختصات ما ویژگی های دوره انقلاب صنعتی سوم است که شاهدشون هستیم. و همینطور توسعه رسانه، توسعه رسانه، افزایش شفافیت و پاسخگویی به خاطر اینترنت، مردم آگاهترن، انسان ها آگاهتر میشن، خصوصا نسلهایی که در این دوره متولد شدن و با این ابزارها آشنایی بیشتر دارند، آگاهی بیشتری نسبت به اون چه که در دنیا میگذره پیدا میکنن و لذا خواهان شفافیت و پاسخگویی بیشتر هم هستند و میشن. ما در همین دوره شاهد سقوط شوروی سابق هستیم. در همین دوره شاهد تحول در نظام های دموکراتیک هستیم، لذا مردم خواهان مشارکت بیشتر در روند تصمیم سازی ها میشن و ما میبینیم که در اروپای غربی به خصوص تحولاتی در این زمینه صورت میگیره. در همین دوره از نظر محیط زیستی باید بگیم که پسمانده های الکترونیک خیلی زیاد میشه، آسیب های محیط زیستی رو اینجوری بیشتر میکنه، مصرف انرژی به خاطر نیاز فناوری بیشتر میشه، ولی در مقابل از اون ور ما شاهد افزایش آگاهی مردم نسبت به محیط زیست و آسیب هایی که به محیط زیست، گلوبال وارمینگ، گرمایش زمین و همینطور اوزون و اتفاقاتی میفته افتاد و میفته، میبینیم که مردم آگاهیشون بیشتره و خواهان جلوگیری از این روند هم میشن. ما بعد از انقلاب صنعتی سوم، انقلاب صنعتی چهارم رو داریم. انقلاب صنعتی چهارم در سال 2011 آغاز شد با IoT، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، چاپ سه‌بعدی، ارز دیجیتال و توسعه انرژی های تجدید پذیر. در این دوره ما شاهد ظهور بات ها هستیم، ربات ها که جایگزین انسان ها در محیط کار میشن. اقتصاد های پلتفرمی شکل میگیره و توسعه پیدا میکنه، مثل آمازون، مثل اوبر، مثل ایر بی ام بی و دیگر شرکت های از این نظیر. ما در این دوره یکی از ویژگی های عمده انقلاب چهارم صنعتی شکاف و نابرابری اقتصادی و طبقاتی و تمرکز هرچه بیشتر ثروت دست عده‌ای محدودتر، این از ویژگی های این دوره است. در این دوره ما میبینیم که دو سوم ثروت تولید شده در دنیا میرسه به کمتر از 1% جمعیت دنیا و 1/3 ثروت باقی مانده تولید شده میرسه به اون 99%. خب انقلاب چهارم با خودش طبق برآوردها، طبق آمار، قرار تریلیون ها دلار ظرف 5 سال آینده تولید ثروت کنه. فقط هوش مصنوعی قراره بیش از 15 تریلیون دلار تولید ارزش بکنه، تولید ثروت بکنه. این موضوع شکاف بین کشورهای پیشرفته و عقب مانده و دسترسی اونها به این تکنولوژی ها رو بیشتر میکنه. اینها از عواردش. یکی از عمده ترین و مهمترین که باعث نگرانی هم در این حال شده آثار انقلاب صنعتی چهارم، فرو ریختن مرزها بین 3 حوزه فیزیکال، دیجیتال و بیولوژیکاله. یعنی وقتی که یک تراشه، یک چیپ رو میذارن، کار میذارن تو کله انسان، این مرزها دیگه فرو ریخته. و این ضمن اینکه میتونه از خیلی جهات مفید باشه، ضمن اینکه میتونه از نظر پیشرفت علم پزشکی به افرادی که نیازمندن به یه سری از امکانات، فرضاً آسیب دیده دستش نیاز داره به عنصری بیرونی که وصل بشه و بتونه بهتر کار بکنه، در عین حال این فرو ریختن نگرانی هایی ایجاد کرده در مورد چه اتفاقی میخواد فردا روی ژنتیک بیفته. پرورش تو از سلول اجزا رو درست کنند. حتی برآوردها اینه که در آینده چاپ 3 بعدی اجزا صورت بگیره. اینها آثارشه و به اون سمت داریم میریم. و از دیگر عوارضش از بین رفتن بسیاری از مشاغله، بسیاری از مشاغل مشاغلی که ما امروز شاهدش هستیم از بین خواهد رفت و کشورها و دولتها آماده نیستن براش. چه اتفاقی میخواد بیفته برای مردمی که بیکار میشن و جمعیتی که میخواد بیکار بشه، جاشو ماشین میخواد بگیره؟ فقر، بیکاری، اینها میتونه از عوارض بسیار خطرناکی باشه که جامعه بشری رو تهدید میکنه. این چه و امنیت سایبری. شما در نظام های دموکراتیک زندگی میکنی، الان دیگه با این ابزارها و وسایل هر چیزی ایمیلی بزنی مطمئن نیستی که کسی دیگه هم اسنیفش میکنه، میبینتش یا نه. گوشی رو صحبت میکنی، همینطور خیابون میری، دوربین ها همه جا ناظرت هستن نیستن. در داخل خونه خودت ابزارهایی که به کار میبری که به اینترنت وصلن استفادهشون میکنی، اینا چطوریه؟ ببینید، اینها جزو اون نگرانی هایی است که این انقلاب با خودش آورده، انقلاب صنعتی چهارم. ضمن اینکه تحولی شگرف ایجاد میکنه، نوآوری با خودش میاره، میتونه از خیلی جهات مفید باشه، میتونه از یه سری مسائل عمده دیگه هم نگرانی هایی رو پدید بیاره و آورده. از این منظره که انقلاب پنجم صنعتی الان معنادار شده. ببینید، در انقلاب چهارم صنعتی اگر نگاه بکنیم، در سال 2009 از بین 10 شرکت بزرگ دنیا که در بازار بورس حضور داشتن، فقط یکیش شرکت فناوری بود، مایکروسافت. 10 سال بعد در 2019 از بین، نگاه میکنیم، 5 شرکت برتر، همشون شرکت های فناوری تکنولوژی هست. مایکروسافت، اپل، آمازون، گوگل، فیسبوک، اینها 5 شرکت برتر هست. همین امروز از بین 10 شرکت بزرگ دنیا در بازار بورس، 8 تاش شرکت فناوریه. 2 تای دیگش، یکیش آرامکوی عربستانه که ششمه و دومیش هم برکشایر هتوی وارن بافت که در رتبه 8 قرار داره. مجموعه این عوامل که با خودش اون تمرکز ثروت و تمرکز ثروتی که موجب تمرکز قدرت هم میشه و تأثیر بر حکومت ها و حکومتداری، سیاست ورزی و دموکراسی میذاره. تأثیر حتی بر حکومت های توتالیتر میذاره که قدرتشون بیشتر هم میشه. از این منظره که انقلاب پنجم معنادار شده. انقلاب پنجم صنعتی در بازه زمانی سال 2019 و 2021، یعنی در دوره کرونا، به طور جدی وارد گفتمان رسمی شد. نگرانی هایی از غیر انسانی شدن خودمون انقلاب چهارم صنعتی و آثار مخربی که میتونه بذاره باعث شد که سازمان ملل، کمیسیون اروپا، برخی از کشورها به خصوص ژاپن، مجمع جهانی اقتصاد، بسیاری از مراکز تحقیقی، دانشگاه ها و شرکت ها ابراز نگرانی بکنند. و حتی در همین راستا ژاپن که پشت اون بحثی تحت عنوان جامعه یک و دو، جامعه سه، جامعه چهار و پنج، جامعه یک و دو، سه، جامعه یک و دو مال ما قبل انقلاب صنعتی، مال دوران شکار و جمع کردن دانه، اون جامعه یک، جامعه دو دوران ساکن شدن و کشاورزی، یا سوسایتی سوم برمیگرده به همزمان میشه با انقلاب صنعتی سوم، و جامعه پنجم که امروز درش هستیم خواهان به همراه انقلاب پنجم، پنجم صنعتی، هر دو با هم خواهان توازن بین توسعه اقتصادی و نگرانی های اجتماعی و معضلاتی که ما امروز در جامعه بشری شاهدش هستیم که باید رفع بشه. خب و همینطور تکنولوژی، یعنی میخوان یه توازنی بین اینها ایجاد بشه، اینطور نباشه که از این انقلاب صنعتی به گونه ای استفاده بشه که فقط به فکر تولید ثروت بود، بلکه به فکر این باشیم که جامعه چه نیازهایی داره، بشر چه نیاز داره، انسان محورترش بکنن. در همین راستا در سال 2020 کمیسیون اروپا تحقیقات زیادی رو انجام دادن، ریسرچ انجام دادن و بعد یه ریپورتی دادن بیرون که اعلام به نوعی زنگ خطر و نگرانی کردن و گفتن اگر انقلاب چهارم صنعتی و اون ثروت هنگفتی که با خودش میاره، اون تکنولوژی که با خودش میاره، میتونه همه چیز رو مانیتور رو کنترل بکنه و میتونه باعث فروپاشی مرزها بین فیزیکال و دیجیتال و بایولوژیکال بشه و عوارضی که با خودش میاره اگر مدیریت نشه، این برای بشر، برای محیط زیست، برای ارزش‌های اروپا، برای حقوق بشر و برای دموکراسی میتونه خطرناک باشه. و نمونهش هم امروز ما شاهدش هستیم در کاخ سفید که چگونه بهره برداری از این انقلاب چهارم صنعتی به تمرکز ثروت و قدرت اونجا داره خودشو بیشتر نشون میده. یعنی نگرانی اروپایی ها چندان بیمورد هم نبود. لذا انقلاب پنجم صنعتی به دنبال انسان محوری، پایداری، تاباوری، کرامت، رفاه انسانی و حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های آینده است. اگر بخوایم به طور خیلی خلاصه بگیم، در واقع انقلاب پنجم صنعتی به دنبال برپایی رنسانس در انقلابات صنعتی، یعنی همون جوری که ادیان و مذاهب و مبلغینشون طی قرنها اومدن و جولان دادن و در مقطعی رنسانس ترمز و کشید و نشاندشون سر جاشون، انقلاب صنعتی پنجم هم میخواد همین کار رو با انقلابات صنعتی بکنه. میخواد توازن ایجاد بکنه بین توسعه اقتصادی، مالی و انسان محوری، نیازهای بشر، جامعه بشری، فناوری و با این کار به دنبال اینه که ارزش ها و منافع و ثروتی که تولید میشه در جهت همه ذینفعان به کار گرفته بشه. حالا در ادامه صحبت ها من به این موضوع ذینفعان و اینکه منظور چیست و تعریفش چیست خواهم پرداخت. ببینید همین هوش مصنوعی، در مورد هوش مصنوعی تیکر رو عرض بکنم، همین هوش مصنوعی رو در سه دوره تعریفش میکنن. دوره اول که الان درش قرار داریم به شکل دستیاره، بهش تسک میدی، کاری میدی، برات انجام میده، پاسخ میده. دوره دومش هوشیه که بهش میگن هوش احساسی و آگاهی، توانایی اینو داره که بخواد احساسات رو درک بکنه، بفهمه. و دوره سومش رو هوش فراتر از انسان میبینن، هوشی که بتونه تصمیم بگیره، هوشی که بتونه نظم رو حتی به هم بریزه. و اون نگرانی بزرگتری روی اونه که طی چند دهه آینده میتونه بهش برسه. البته برخی از کارشناسان بر این باورن که انسان همیشه بر ماشین برتری خواهد داشت، و برخی دیگر از کارشناسان بر این باورن که نه، ماشین میتونه جلو بزنه.
بله، و نگرانی فراوانی هم هست از اینکه انسان مغلوب دستاورد خودش بشود. جناب رجب، من میخوام خواهش بکنم شما همین گونه که جلو میرید در وضعیت اجتماعی جهان امروز، تأثیرات معین این دورانها رو، دورانهای صنعتی رو، بر اخلاق مردم، بر فرهنگ مردم، بر آموزش در مدارس و دانشگاه ها بیان بکنید، و اینکه مثلا وضعیت انجیو ها یا سازمان های خود بنیاد هم دارن استفاده میکنن از این، اینا چه تأثیرات میگیرن و چه کارهایی میتونن بکنن، و دولت ها همطور که اشاره کردی که کنترل دارن بر اتاق خواب شما، در خیابان ها شما رو کنترل میکنند، از آسمان با ساتلیت ها خیلی چیزها رو دقیقا کنترل میکنند. این کنترل ها برای انسانی که دیگه نمیدونه آیا خودشه یا نه، آیا حیات خلوتی داره، آیا پرایوت فضای شخصی برای خودش داره یا نداره. ما دو تا جریان داریم، یکی دولت ها که جامعه رو اداره میکنن و از همه این مراحل و دستاوردهاش بهره میگیرن، یکی هم جامعه. و در سطح کلانتر شما میبینید که مثلا فیسبوک میتواند اخلاق جمعی جامعه رو آرام آرام و پنهان به صورت نامرئی تغییر بده، براشون مدل ارائه بده، براشون رئیس جمهوری رو معرفی بکنه، پشت یک حرکت اقتصادی قرار بگیره، یا بخواهد یک کشور رو سرنگون بکنه، یا یک رئیس جمهور رو سرنگون کنه، یا هر چیز دیگری. همه اینها به جای کودتای نظامی، اکنون میشه گفت کودتای دیجیتالی در صورت میگیره. تأثیرات این همه بر زندگی فردی که یک انسان طبیعی میخواد زندگی شو بکنه، کار بکنه، درآمدی داشته باشه، امنیتی داشته باشه، و زندگیش که تمام شد طبیعی است که بمیره، و ای بسا که با این هوش مصنوعی و اون تراشه هایی که ممکنه نصب کنن در بدن انسان، مرگ خیلی آرام جلوش رو بگیرن یا مرگشون رو خیلی به عقب بیاندازن. من دوست دارم شما به این مسائلم اشاره بفرمایید. ادامه بدید لطفا.
نه، چشمتن. موضوع بسیار خوبی رو طرح کردید جناب مانی. دقیقا همینطوره. از آثار فردی، جمعی، اجتماعی، اینا همه نباید چشم پوشید. این شرکت های عظیم تکنولوژی فقط این نیست که تولید سود و ثروت میکنن، در عین حال تأثیرگذاریشون روی انسانها، روی اخلاق، روی رفتار، روی حتی بینش چجوری مهندسی بکنن. حتی همونجور که فرمودید مهندسی انتخابات صورت میگیره از طریق اینا. شما امروز میری توی گوگل یه چیزی رو سرچ میکنی، میخوای چیزی رو بخری، تا مدت ها با تا ولد نمیکنن، هر جا میری در همون زمینه محصولات میاد تبلیغ میشه. خب اینها فرض به شبکه های اجتماعی، تو شبکه های اجتماعی به این شیوهی که الان من و شما حضور داریم، یا در به شکل سنتی که در یک سالن جمع می شدن افراد هم دیگر رو می دیدن، آشنا می شدن، با هم دست می دادن، به این شیوه نیست. در شبکه های اجتماعی، در بسیار از مواقع، شما واقعا نمی دونید کیا هستن و چه جوری است، چه می گوین، چه کسانی اونجا هستن و با چه نیتی. خب اینها جزء این دیجیتال پولوشن خودش از نظر اینکه اعصاب و روان روی انسانها چه تأثیری میذاره خودش یه مسئله است که دائم اینها رو درگیر میکنه. الان کلینیکایی هست برای ترک اعتیاد، ترک اعتیاد کسانی که نمیتونن از سوشال میدیا اصلا فاصله بگیرن، خواب ندارن، میخوان بشینن توی فیسبوک، توی اینستاگرام و و و. پس تأثیراتی که اینها بر رفتار انسانها، بر طرز فکر آدمها میذاره خیلی بسیار زیاده و اینها ابزارهای بسیار قدرتمندی هستند. اینکه این ابزارها رو چه کسانی و با چه نیتی به کار خواهند گرفت خودش مسئله مهمیه. خب ما وقتی از اینها، خب با انقلاب صنعتی سوم شروع شد، در اون مقطع اونقدر وسیع نبود، اینترنت خیلی کمک کرد برای آگاهی رسانی، برای رسانه، سوشال میدیا هم همینطور، ولی هرچی اومدیم جلوتر هی پیچیده تر شد، هی بر این ابزارها، بر این بادها و بر این مهندسی ها افسوده شد. الان در انقلاب، برای همینی که انقلاب چهارم صنعتی با هوش مصنوعی شو، با کلاود کامپیوتینگ شو، ارزم به حضورتون با IoTش، اینها الان دیگه در عین اینکه خیلی کمک کننده، خطر بالقوه‌اند بالفعل. و از این منظره که ما میرسیم به انقلاب پنجم صنعتی که بخوایم جلوی این عوارضش رو بگیریم. ماشین بد نیست، اتفاقا انقلاب پنجم میگه باید هرچه بیشتر بین انسان و ماشین هماهنگی ایجاد بشه، همکاری ایجاد بشه، انسان در مرکز باشد و محیط زیست، و از ماشین استفاده بشه برای بهبود زندگی انسان و برای بازسازی محیط زیست. خب از این ولی عوارضش که عوارض بسیاری بر چه از نظر فردی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر سیستم های ما اقتصادی، سیاسی و غیره میذاره، اون عوارضش رو باید مدیریت کرد. خب من اگر اجازه بدین جناب مانی به این مسائل باز میپردازیم، میخواستم برم سمت گرایش ها یه مقدار، هم در مورد گرایش ها، روند ها و قطب بندی ها و قطب هایی که ساخته شد در طول این انقلابات صنعتی و متعاقبا خودشون موجب یه سری روند ها و انقلابات صنعتی شدن، به اونها هم بپردازم با اجازتون. اگر
برای شما
اوکی
خیلی
هست ما
خوبه،
بریم
خیلی
جلو.
عالی، چون همه بحث ها به هم پیوسته است، نمیشه بخشش رو نادیده گرفت. همه این جریانات روی جوامع انسان ها و آینده ما تاثیر میذارن، روی روان ما تاثیر میذارن. بچه های ما امروزه وقتی میخ میشن جلوی برنامه های ویژه کودکان، هرچی ما میگیم دیگه نمیشنون، اصلا واقعا نمیشنون، فقط چشمشون به صفحه تلویزیون و دنبال میکنن اون صحنه رو. اون صحنه بهشون چی میگه؟ چیزهایی که حساب شده است. اونایی که طراح این بازی های کامپیوتری هستن یا داستان ها رو باز پرداخت کردن، همه ایده های پنهانشون رو در اون نهفتن. و بچه واقعا، من چون نوهای کوچیک دارم 3-4 تا، وقتی میان اینجا یا ما میریم پیش اونها، من میبینم اینها اصلا تو این دنیا نیستن. غذا رو وقتی بهشون میدی قاشق رو نمیبینه که بگیره، یا بهشون شیرینی تعارف میکنی، نمیبینه که برداره، بچه که شیرینی دوست داره. و این یعنی کلا مغزش در اختیار یک شرکت با فیلماش قرار گرفته و اونها مغز اینو ورز میدهند آنگونه که میخواهند و در آینده چه خواهد شد. پیداست که انسانهای شبیه به همی درست میکنن، شبیه به هم، که همه یکسان یک جور فکر میکنن. یعنی کافیه بگن که فلان کشور یا فلان فرد تروریسته و مردم دیگه همه فهمیدن که تروریست آدم بدی است یا اون کشور کشور بدی است و داره موضع میشوند، بیان که ازم برن تو عمق مسئله. این است که شما لطفا همه این روابط رو بیان کنید. نگران وقت نباشید، ما جلسات آیندهم در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
لطفه، مرسی. عرضم به حضورتون، بعد از سقوط دیوار برلین در نوامبر 1989، بوش پدر پایان نظم سابق که نظام دو قطبی بود، آمریکا غرب و طرف مقابل شوروی سابق، رو اعلام کرد، سوت و پایان زد و اعلام نظم جدید تک قطبی به رهبری آمریکا رو
در
بیان
میان
کرد در
گذاشت.
واقع.
بله
بله، در میان به دنیا اعلام کرد. عرضم من در ادامه صحبت ها میخوام به سه گرایش که در واقع در دل خودشون سه روند اصلی و سه قطب صحبت کنم که دنیای امروز ما این ستا رو داره، خب، که هر کدومشون هم به شکل یک طیف عمل میکنن، یعنی خیلی اون انسجامی که انتظار داشته باشیم به شکل تمام و کمال یک چیز باشد هم الزاماً نیست. ببینید، گرایش اول همون گرایش سرمایه‌داری بازار یا بازار آزاد، اما به شکل سهامدار محورشه. در سال 1974 آقای میلتون فریدمن، استاد اقتصاد در دانشگاه شیکاگو، در نیویورک تایمز مقاله چاپ کرد و در اونجا دکترین رو مطرح کرد که این دکترین بعد از اون زمان تبدیل شد به پایه و اساس سیستم نظام سرمایه داری. این دکترین هم در امتداد همون نظرات آدام اسمیت در دوره انقلاب صنعتی اول بود. حالا ما در کیم در انقلاب صنعتی سوم قرار داریم. آقای فریدمن اومد ته این دکترینش گفت وظیفه کمپانی ها، وظیفه این کارتل ها، وظیفه اجتماعیشون صرفا یک چیزه، تولید سود و ثروت برای سهامداران، برای مالکی. هیچ وظیفه اجتماعی نداره. طولی نکشید که در آمریکا، در انگلیس مارگارت تاچر به قدرت رسید، در آمریکا رونالد ریگان، و این سیستم آنگلو ساکسون اومد دکترین آقای فریدمن رو پایه و اساس کارش قرار داد. به چه شکل؟ به این شکل که ما در ساختار بازار، در روابط کار، در فرهنگ سازمانی، در سیاست ها، همه اینها رو بیس رو بر این اساس قرار دادن. چرا؟ چون این رو مناسب تر دیدن برای تمرکز بیشتر از نظر ثروت و مقابله با شوروی سابق. خب، طبق این دکترین دیگه شرکت ها و مدیرانشون، یعنی از دانشگاه انتظار بر این بود که کارآفرینان و مدیرانی تربیت کنید که وقتی میان در رأس قرار میگیرن به دنبال این باشن که چگونه تولید سود بیشتر بکنن. حالا از هر رای، حقوق کارگر نیروی کارون کم بدن ندن، جنسای نامرغوب رو به قیمت بالاتر به مشتری و بازار و کانسومر بفروشن، اونم از جامعه، محیط زیست رو میخوان آسیب بزنن، دستشون باز باشه، اما اون سود و ثروت بیشتر رو برای مالکینشون ایجاد کنن. خب، از اون طرف نتیجهش این میشد که ملت، دولت، شما بیایید و ایرانی هایی که ما به جا گذاشتیم رو شما بیایید درست کنید، بیایید پاک کنید. خب این با خودش هم تضاد طبقاتی رو بیشتر میکرد، این با خودش هم مشکلات رو در جامعه بیشتر میکرد و فساد مخصوصا باعث اسکندل و فساد میشد. اما در نقطه قوتی هم داشت و اون نقطه قوتش همون تمرکز بیشتر برای پیشبرد اهداف در سطح جهانی، در اون زمینه خیلی موفق میتونست عمل بکنه. خب چیکار کردن؟ سیستم مثلا همین ریگان، تاچر اومدن از بانک جهانی، از صندوق بین الملل پول اون زمان استفاده کردند به عنوان ابزاری برای جا انداختن این مدل از سرمایه داری در همه جای دنیا، خصوصا کشورهای در حال توسعه، و تا حدود زیادی هم موفق عمل کردن. خب این مدل برای چندین دهه یک تاز میدان بود تا سال 2008. شوروی سقوط کرد در 1991. این مدل کماکان اتفاقا در معادلاتش خودش رو سربلندید و یک تازیش هم ادامه داد، اومد جلو. ولی از اون ور ما شاهد اعتراضات در سطح جوامع بودیم به خاطر کمبودها، نارسایی ها و ضعفاش، چه از نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی. سال 2008 عمل کرده خود این مدل رو برد زیر سال. یه بحران اقتصادی، ما شاهد بحران اقتصادی جهانی بودیم که از آمریکا شروع شد و همه دنیا رو متأثر کرد، آسیب بسیار زیادی به اقتصاد دنیا وارد شد و در اونجا این مدل ناکارآمدی خودش رو بیش از پیش نشون داد و لذا اون قطب جهانی برتر نظام تک قطبی که بر این اساس خودش رو بیشتر ساخته بود، با این دکترین اومده بود جلو، به چالش کشیده شد و ما شاهد گرایشات و حداقل دو گرایش و دو روند دیگه که منجر به قطبهای جدید میشن شدیم. گرایش دوم رو میخوام حالا برسم به از گرایش دوم بگم. گرایش دوم ریشه در همون انقلاب صنعتی اول دوم داره، ریشه در اندیشه های مارکسیستی و سوسیالیستی با سیستم سرمایه‌داری دولتی. اون گرایش سیستم سرمایه‌داری دولتی خودش رو، یا اونچه که سوسیالیسم و کمونیسم گفته میشد رو، با شوروی تجربه کرد، اون شکست خورد. اما بعدن ما شاهد چین هستیم، چین داره میاد بالا، اومد بالا. موقعی که دیوار برلین فرو ریخت، چین با یه اقتصاد کشاورزی، با یک با که با فقر بسیار زیادی هم دست پنجه هنوز میکرد، چین هنوز جزو 10 اقتصاد برتر هم نبود. اما چه چیزی چین رو چین کرد؟ به باور من 4 تا عامل، نه فقط من که حتی کارشناسان دیگه اینو میگن، 4 تا عامل باعث موفقیت چین و تبدیل شدنش به دومین قدرت اقتصادی که در آینده نچندان دور تبدیل به قدرت اول اقتصادی دنیا خواهد شد. اون 4 عامل، یکیش خود چینیا بودن که شطرنج معادلات رو خیلی خوب بازی کردن و از فرصتها به خوبی استفاده کردن و تهدیدها رو به خوبی دفع کردن. عامل دوم، سیاست غرب به رهبری آمریکا بود که میخواست چین رو از شوروی دور کنه، بتونن شوروی رو، حلقه رو برش، محاصره رو تنگتر کنن. و چین هم به خاطر تفاوتهایی که داشت، اختلافات عمیقی که داشت، به اون مسیر رفت اون مسیر. عامل سوم خود روند جهانی سازی بود. این خیلی تاثیر گذاشت. چین یک جمعیت بسیار زیادی رو داشت، نیروی کار ارزان داشت و لذا درها رو هم که غرب باز کرده بود به خاطر مسئله شوروی و کم و شروع شد به مهاجر و از این مقطع ما شاهد مهاجرت سرمایه و تکنولوژی به چین هستیم و چین تبدیل شد به کارخانه دنیا. عامل چهارمیش انقلاب دیجیتال بود، انقلاب صنعتی سوم بود که باعث اتوماسیون شد، باعث شد چین بتونه به خوبی اکونومیک آف اسکوپ، اکونومیک آف اسکیل بکنه، بتونه هم در تنوع هم در تعداد خیلی موفق عمل بکنه در به عنوان کارخانه دنیا. و چین به همینجا محدود نکرد خودشو، کار کرد، اومد طرح کمربند و جاده رو داد، اون هم به سه مدل، یک به شکل زمینی راهن جاده در خشکی، دریایی بنادر از بندر در پاکستان تا سریلانکا و دیگر نقاط، و سومیش که خیلی هم حساس تره جاده دیجیتالشه، G5، فایبر آپتیکه، شهرهای هوشمنده. اینا اون چیزهایی است که آمریکا رو به شدت نگران کرده. و خب چین اومد بانک توسعه زیرساختهای آسیایی رو تأسیس کرد، مرکزش هم پکنه و امروز بیش از 100 کشور عضو میشن، کشورهای بریکس. اینها باعث شد که چین به عنوان یک قدرت نوظهور عرض اندام بکنه تحت سیستم سرمایه‌داری دولتی. حالا در کنار این توسعه ما با خودش خیلی معایب داره، استبدادی، دیکتاتوری، توتالیتر، حقوق بشر زیر پا گذاشته میشه، حقوق اقلیت ها زیر پا گذاشته میشه، حقوق فردی جمعی همه اینها نادیده گرفته بشه. خب ولی به عنوان یه مدل کارآمد برای برخی از کشورهای در حال توسعه و جهان سوم جذابیت پیدا کرد. مشابه مدل چین و ویتنام داریم. سنگاپور البته تفاوت‌های اساسی داره. سنگاپور دو تفاوت عمدهش، یکیش ایدئولوژیک نیست اصلا و دومیش اینه که اهرم‌ها و مکانیزم‌های تکنوکرات در خارج از دولت داره که مانیتور میکنن، کنترل میکنن روند فعالیت اقتصادی رو و برای همین فساد رو به صفر رسوندن. وقت داره به پایان، من این تیکرم ببندم در مورد سیستم گرایش دوم به عنوان سیستم سرمایه‌داری دولتی که این هم متنوع است. ایران ما ایدئولوژیکه، سیستم سرمایه‌داری دولتی رانتی فاسد در ایران ماست، اما در همون جبهه قرار میگیره، در جبهه سرمایه‌داری دولتی. کره شمالی سیستمش کاملا دولتی و پادگانیه، اون که دیگه وضعیتش خیلی ارزم به حضورتون. ونزوئلا و کوبا رو داریم، شبه سوسیالیزم سرمایه دولتی رو ما در اونجا شاهدیم. خود روسیه کماکان هنوز بخش اعظم اقتصاد دولتیه و بخش خصوصیش هم به شکل اولیگارشی و مرتبط با دولت، که قزاقستان و آذربایجان هم از همین مدل پیروی میکنه. پس بنابراین ما داریم توی دنیا شاهد کشورهایی هستیم که در طیف سرمایداری دولتی قرار میگیرن، از نظر سیاسی توتالیترن، دیکتاتورن، استبدادیان و بعضن از نظر توسعه اقتصادی موفق بودن، بعضن برعکس. کوبا موفق نبوده، ونزوئلا موفق نبوده، ایران موفق نبوده و خیلی هم بد عمل کردن، ضمن اینکه حق و حقوق انسان ها رو هم تمام و کمال زیر و پا گذاشتن. من فکر کنم وقت تمومه، اما گرایش سوم میمونه باز برای بعد، روند سوم بعد تو صحبت. حالا در آینده اگر فرصت شد خوشحال میشم که به جمع‌بندی برسیم و اینکه رو به جلو، این بحث همون آینده نگری رو هم داره که به کدوم سمت میره و بعد ایران ما کجاست. کدوم به نفع ماست، کدوم میتونه ایران ما رو به آزادی، آبادی، توسعه دموکراتیک و پایدار برسونه.
درود بر شما جناب دکتر محمود رجب‌لوی گرامی. بسیار بهره بردم از فرمایشات شما، از دانش شما، و سپاسگزارم از بینندگانی که همراه ما بودند در این برنامه. ما هفته آینده در چنین روزی این برنامه رو پی خواهیم گرفت. یک دنیا سپاس از شما.